اند با لوله‌های درازشان. درست که نگاه کنی وسط سینه‌ات را نشانه رفتند. شهر غرور آنهاست. کسی جرأت نمی‌کند بیاید وسط خیابان‌ها. فقط جاهل‌ها و لات و لوتا آزادند. شهر بوی مردگی می‌دهد. بوی مرده شورخانه، بوی قبرستان. کم کم میرسم به نزدیکی‌های خانه یوسف، دوست آقا داداش. قیامت است آنجا. از مردم میشنوم که صبح زود عده‌ای آمدند خانه آنها، همه چیز را به هم ریختند. ظرف‌ها، کمدها، لحاف‌ها و تشک‌ها را گشتند و شکستند و پاره پاره کردند تا از لای آنها چیزی پیدا کنند. کوچه هنوز پر از پاسبان است. هنوز کارشان تمام نشده. منتظرند خود یوسف را پیدا کنند و ببرند. اما جاتر است و بچه نیست. یوسف فلنگ را بسته است. از خوشحالی بال در می‌آورم. دلم می‌خواهد هر چه زودتر بروم به آقا داداشم مژده بدهم. ولی از کجا پیدایش کنم؟ آرام و قرار ندارم. دایی خانه منیر سادات نیست، ولی آنقدر می نشینم تا بیاید. آخر شب می آید و تا می شنود که خواهرش مریض است، به سرعت لباسهایش را عوض می کند و راه می افتد. دنبالش می دوم. قدمهایش هر کدام 2 متر است و قدمهای من 0.5 متر. تون تون می دوم و نفس نفس می زنم. می پرسد چه خبر شده؟ بیبی چرا مریضه؟ چه می دونم دایی؟ از خودش بپرس. از چشمهای دایی می ترسم. سعی می کنم نگاهش نکنم. تا می رسیم بی بی گریهش می گیرد و داداشش را بغل می کند. همانطور نیمخیز از توی رخت خواب و دایی عجول و ناآرام می پرسد چی شده خواهر؟ رشیدمون. رشیدمون. دایی یکه می خورد. رشیدمون چی؟ چی شده؟ چه بلایی سرش اومده؟ نیست. رفته. پیداش نیست. لابد گرفتنش. نه. رشید تو دستگیر شده ها نیست. هنوز نگرفتنش. من که بهتون گفته بودم مراقبش باشین. نگفته بودم.
گفته بودی. ما هم خواستیم دامادش کنیم که این ماجرا پیش اومد.
خیلی خب، حالا واسه نخور. پیداش میشه. جایی نمیره. اگه عقل کنه از همین آرام دیگه دوباره این کارا نره، مشکلی نداره. هنوز اسمش در نیومده.
عجیب دلم گرفته است. می روم به خانه آقا معلمم تا بارم را کمی سبک کند. مواظب من کسی مرا نبیند. ترس و وحشتی که در خانمان هست انگاری همه جا هست. حتی توی کوچه، توی هوا. آنقدر که می ترسی حتی با سایه‌ات حرف بزنی. سرت را بر می گردانی یا دستهایت را محکم توی جیب شلوارت فشار می دهی تا آن کس که مواظب توست لرزش دستهایت را نبیند. اطرافم را خوب می پایم و در می زنم. میخواهم با آقا معلممان حسابی درد دل کنم. همه ی حرفایی را که توی دلم تلمبار شده است بیرون بریزم. آقا معلم سنگ صبور من است. دلم میخواهد از آقا داداشم که مخفی شده است و از یوسف که دستگیر شده است حرف بزنم. از آقا جانم حرف بزنم که هیچ امید خیلی به اون نیست. از بیبی جانم حرف بزنم که دارد از غصه میمیرد. از دایی جانم حرف بزنم. از دایی جان پدر سوختم. پی در پی در میزنم، اما گویی کسی نمیخواهد در را باز کند. ناامیدی توی تنم می دود. نمی دانم کجا بروم. پیش چه کس دیگری بروم. با چه کسی حرف بزنم. فکری توی مغزم می دود. نکند آقا معلم را هم گرفته باشند. دردی عمیق به جانم هجوم می آورد. چند روزی که می گذرد و آبها که از آسیاب می افتد سر و کله آقا داداشم پیدا می شود. هیچ خبری نشده است. یوسف او را لو نداده است. اگر لو می داد می آمدم سراغش. بی بی جان فکر می کند به خاطر دایی سروان نمی آیند سراغش. ولی من می دانم که دایی سروان این مردانگی را ندارد. مردانگی را یوسف دارد که حرفی نزده است. حتی خود آقا داداش هم چنان مردانگی ندارد. بالاخره رضایت می دهد که داماد بشود. دختر خاله‌ام پری را بعد از کلی ماجرا برای او می گیرند. مبارک باشد. آقا جان و بی بی جان و چند تا از ریش سفیدهای فامیل یک شب می نشینند و قال قضیه را می کنند. آقا داداش هم دیگران آقا داداش سابق نیست. عمو جان هم می آید و می گوید وصلت فرخنده است. مبارک باشه. خاله جان هم از همه خوشحال‌تر است. انگاری تمام آرزویش همین بود که رشید دامادش بشود. این روزها خیلی ها به خانمان می آیند. یکیش دایی سروان بی همه چیز که چشم ندارم ببینمش. ارتقاء مقام یافته است. انگار قلعه فتح کرده است. حالا می تواند در برابر چشم همقطارهایش بایستد و با دستای خونین تا مرفق خونین درجهش را توی دستایش بگیرد و به همه نشان بدهد. به تمام زنها و مردها به همه خلایق تا بفهمند که او خیلی مرد است. همه فامیل جمعند. انگاری آن زنجیر پاره شده فامیلی بار دیگر به هم پیوستشان. خنده می کنند و شادند. من اما از این خنده های زشت و بیموقع سخت در رنجم و دلم می گیرد. بنا می شود آقا جانم ملک پایین آسیابش را قباله دختر خاله کند. خالم سر از پا نمی شناسد. دخترش پری هم دل توی دلش نیست. می دانم به یقین که مادر و دختر ذره ذره آقا داداشم را می جمند. همانطور که خاله جانم ذره ذره مال دنیا را جمع کرد تا یک تکه زمین بالای شهر بخرد و خود را بالا شهری بداند. چه هرسی می زند. هیچ کس باورش نمی شود که جهیزیه عروسی خود خالم هنوز دست نخورده است. آقا داداشم دیگر آن آقا داداش نیست. فردا حسابی خنده‌دار می شود. لباس مشکی تنگی می پوشد. لباس دامادی که پارچهش خاله جانم اصرار دارد حتما انگلیسی باشد. آقا داداشم که تا اسم پارچه خارجی را می بردی رگ گردنش باد می کرد و جان به جانش می کردی محال بود لباس خارجی بخرد، حالا مجبور می شود لباس انگلیسی بپوشد. خاله جانم اصرار دارد که لباس دامادش باید خیلی خوب و از بهترین نوع تهیه شود تا بتواند شایسته عروس خانم باشد. و من میدانم و حتم دارم که آقا داداش چند روز دیگر یک پاکت سیب زمینی زیر بغل دارد و زیر بغل دیگرش یک پاکت پیاز و به یک دست نان و در دست دیگرش یک کاسه ماست. به خانه می آید، در می زند، پری خانم در را باز می کند و به او خوش آمد می گوید و آقا داداش صبح که از خانه بیرون می آید می پرسد پری جون واسه زور چی لازم داریم؟ و پری خواهد گفت فلان چیز و آقا داداش هم با خودش غرغر خواهد کرد که امان از گرانی و روز دیگر همینطور و روزهای دیگر همینطور. آقا داداش دیگر مردیست با دستای پر از پاکت میوه، بنشن، گوش، مر و بعد دوتا بچه، دوتا، یکی دختر و یکی پسر. نام پسر یوسف خواهد بود، بی برو برگرد. و چند سال می گذرد. آقا داداشم مردیست که خانه دارد، زن دارد، قالی دارد، یخچال دارد و در یخچالشان این آقا داداشم هست که یخ خواهد زد و منجمد خواهد شد. آقا داداش من توی اداره تنگ حوصله خواهد شد، بهانه خواهد گرفت، غصه بچه هایش را خواهد خورد. و بعد که پسرشان بزرگ شد با پری می نشینند نقشه‌ای برای یوسفشان می کشند تا فیلش یاد هندوستان نکند. دلم می خواهد روی شانهای آداداشم هرچند خمیده و شکسته بیستم تا فردا را از بلندی بهتر ببینم. با انگشت به در خانهشان می زنم. آرام و پی در پی. صدایم می زند. بیا تو اسکندر. جلدی می روم تو. سلام. سلام. ناگهان می بینم چشمان آداداش دو کاسه خون شده است. چرا چشمات چیه مگه؟ برمزن گریه میکنی یا داشت؟ گریه میکنم؟ نه. چرا داری گریه میکنی؟ برای کی گریه میکنی؟ به من بگو. برای خودم اسکندر. برای خودت؟ آره خودم. نه من.
بلکه تمام محله، بلکه تمام شهر، تمام دنیا به زودی می فهمند که چرا آقا داداش هم گریه می کند. چرا شکسته است؟ چرا حق دارد برای خودش گریه کند؟ عکس شریف یوسف را که توی روزنامه چاپ کردند توی دستش می بینند. به سینه ستبر مردانش تیر خالی کردند. خون شهیدی دیگر را به زمین ریختند و عکسش را توی روزنامه چاپ کردند. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مادرم بی بی جان اثر زنده‌یاد اسخر الهی تقدیم شد. امیدواریم مورد توجه و قبول شما قرار گرفته باشد. تا فردا شب و بازخوانی آخرین قسمت این رمان، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
ناکام من برایت، یا تن رسد جانان یا جان زتن برایت، یا تن رسد جانان یا جان زتن برایت. دست از طلب ندارم تا کام من برایت. دست از طلب ندارم تا کام من براید.
کجاست هم نفسی تا به شهر عرض دهد که دل چه می کشد از روزگار
هجرانش.
جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش تو خفته ای و نشد عشق را کران پدید تبارک الله عزیز را که نیست پایان تبارک الله عزیز را که نیست گویان ذکر خیرش در خیل عشق‌بازان گویان ذکر خیرش در خیل عشق‌بازان هر جا که نام حافظ در انجمن برآید جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ گامی نگرفته هیچ گامی جان از بدن براید نگرفته هیچ گامی جان از
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون بگذره تو خوب بمون، تا دنیا یاد خوبیات بیفته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محال که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره، وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان.